أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. آن قلعه گشایی که در از قلعه خیبر برکند به یک حمله و بگشود علی بود. چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم در شب میلاد آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میهمان دیدگان شما باشیم. این مناسبت فرخنده رو خدمت همه شما، تک تک شما شیعیان و محبان آقا امیر المؤمنین تبریک عرض میکنم، و روز پدر رو که الان در شب اون قرار داریم باز هم بر تمامی پدران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که بتونیم رفتارمون، عمل کردمون رو جوری با امیر المؤمنین تطبیق بدیم تا در آخرت مشمول شفاعت ایشان و در همین دنیا هم دستگیری های ایشان مشمول ما بشود. خب، با برنامه زندگی با قرآن در خدمت شما هستیم و این افتخار رو داریم تا در محضر استاد بزرگوار، مترجم بزرگ قرآن و مفسر قرآن، حضرت استاد بهرامپور باشیم. ابتداعا سلام و عرض تبریکی داشته باشیم محضرشون، بعد انشاءالله سوالاتمون رو مطرح خواهیم کرد. سلام عرض میکنم و تبریک میگم این لیله شریفه رو.
سلام عرض میکنم، همیم سلام عرض میکنم به همه بینندگان خوبمان و تبریک میگم این تولد ولایت را.
سلامت باشید انشاءالله. جا ما حالا امشب اومدیم و خلاصه این توفیق نصیب ما شد در محضر شما باشیم. خیلی دوست داریم که حالا در ادامه بحثای قبلی که بالاخره حالا بحث رو تا جایی رسوندین، اما امشب شب امیرالمؤمنینه، شب آقا علی ابن ابی طالبه، بخوایم به امیرالمؤمنین بپردازیم، حالا به خاطر اینکه از خود فضای قرآن هم خارج نشیم، این سوالی که برای خیلی از بینندگان عزیز ممکنه به وجود اومده باشه در تطبیق قرآن و امیرالمؤمنین، که خب الان مسلمانان بسیار زیاد اختلافاتی که الان بین مسلمین به وجود اومده دقیقا سر همین آقا امیرالمؤمنینه. چه منصبی دارند واقعا و جایگاهشون کجا هست؟ خب اگر واقعا چنین رکن رکینی قرار بود در اسلام قرار بگیره، خب طبیعتا باید در قرآن می آمد چنین نامی. همونجور که ما ملاحظه می کنیم کسی از مسلمانان نیست که مثلا ادعا داشته باشه فرد دیگری پیامبرش هست، چون که در قرآن صراحتا ذکر شده که پیامبر گرامی اسلام ایشون هستند، که با نص صریح با آیه واضح که ایشون رسول خدا هستند. چرا در قرآن چنین چیزی نسبت به امیرالمؤمنین ما نمیبینیم؟
شما میخواید بگید که اولا بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند ما را یار باش، مواظب حرکات سکنات نیت های ما بوده باش، ما به تو پناهنده می شویم. همچنین دوستان بیننده، خودمان را در پناه خدا قرار بدیم. یعنی شما میگید که اگر نام حضرت علی در قرآن می آمد قال قضیه کنده می شد این همه اختلافات قدیمن جدیدن، به طور که در مورد شخص پیغمبر اختلافی نیست. این اگه راست میگید سوال آسانه، خودت جواب بده. چه درد سر بوده من گذاشتی؟
آخر ما اومدیم اینجا با عنوان سوال دیگه، قطعا بینندگان هم از طرف بینندگان بخوایم این سوال رو بپرسیم، چون این وظیفه برگردن من هست که از حضرت عالی بالاخره به عنوان کارشناس محترم برنامه استفاده کنیم و این سوال رو از حضرت عالی بپرسیم. امیدواریم که پاسخ قانع کننده ای هم انشالله بشنویم.
حالا بریم اون بحث های قبلی رو ادامه بدیم. اگر تونستیم از زیر بار این سوال فرار کنم به نفع من. من فعلا یا من ارجو را یک مطالبی گفتم، البته برای پاسخ اون یک، اگر خدا کمک کنه بتونم یه چیز قابل ارزی بگم، یه رو به آخر را برای این نگه داریم
انشاءالله. بسیار خوب، پس ما
و بلکم فراموش بشه اصلا من وارد
نه آجابا انشاءالله که قطعا فراموش نخواهد شد، قطعا چه این سوالی محفوظ خواهد ماند و منتظر جواب خواهیم بود. حالا ابتداعا همونجور که بینندگان هم مستحضر هستن، در هفته گذشته یامن ارجوح رو حضرت استاد شروع کردن و رسیدن به اواسط این دعا، حالا اون رو ادامه قراره بفرمایین. خب ادامه بفرمایین، اما حتما انشالله این سوال رو از حضرت عالی خواهیم پرسید. بینندگان هم ما همین قول رو جلوی حضرت استاد از ایشون گرفتیم، منتظر باشید تا پاسخ رو از زبان حضرت استاد بهرامپور بشنویم. در خدمتتون هست.
بله، ما در اونجا گفتیم یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخدا، این تیکه مونده. بعد آمدیم گفتیم یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یوتی من سأله، یا من یوتی من لم یسأل. چرا دوبار یوتی گفته؟ ما اونجا جواب دادیم، خیلی خلاصه بگیریم، ما اونجا جواب دادیم که در اینجا میگه یا من یوتی من سأله، صفی که عطیه بگیران ایستاده اند طبق این جمله سه نفرن، یکی من سأله، یکی من لم یسأل که سوال نمی کنه با اینکه نیاز داره، یکی هم اون غیر خداشناسی که مثلا در این وادی ها نید ولی باطنن اون نیاز دارد، همه عطیه بگیرن. خدای تعالی اول از همه به سائل می دهد. اگر خودتون را در ردیف سائلان از خدا قرار بدید، اول کسی هستی که عطیه رو میگیرید. خدا به اون کسی هم که سوال نمی کنه هست، از مؤمنان یادش نبوده یا اصلا در این فکر نبوده، دنبال اون پارتی، دنبال اون یکی میگشته، خدا به اونم در حد نیازش میدن. اما تحفه ها را، گل سرسبد ها را اول میدن به سائل ها. چون در قرآن هم دارد که
قل
استجب لکم، یا یه اون آیه که خیلی مهم داره، قل پیغمبر بینا بگو، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. بهتون نگاه نمی کند اگر اهل دعا و درخواست نباشید. چرا روی این حساسه؟ چون انسان در دعا، در یک کلمه بگم، تماما خودشو تحقیر میکنه، میگه خدا این هیچ چیز، این فقر کل در برابرت ایستاده، ای غنی کل. در اینجایی که تو معرفت اظهار میکنه و دعا میکنه، اینی که گفتن دعا کردن جوهره عبودیت و بندگی، ولذا اول به سائل میده بعد به من لم یسأل. بنابراین یوتی که به سائل میده جنسش فرق میکنه با یوتی که به این بقیه میده، اون خیلی تحفه و اعلاست. اینا رو ما گفتیم
من سأله، یعنی در دلش، در موقع هم در مقابلش ما میبینیم که من لم یسأله و من لم یعرف اومده، یعنی من سأله قطعا معرفت هم داشته که
بله
سوال رو انجام بده.
من لم یسأل را ظاهرا خدا هیچ خوشش نیامده در این دعا که میبینیم، که کسی که از خدا درخواست نمی کند در ردیف کافران تلقی شده، غیر عارف ها، کسی که خدا رو نمیشناسه با خدا کاری نداره. همه این که دعا میکنی بابا این بچه ها را ببینید، این بچه یه وقتی پارک رفته بودم، نشسته بودم، غذا مزه درست کرده بودیم. اون طرف هم یه گروهی نشسته بودن. خیلی از این بچه‌ها ریز میز هستن. یه بچه ریز دختر بچه آمد کنار سفره ما نشست. گفتم چی؟ گفت از اون بده. این به قدری خوشم آمد چون سائل بود. ما به بچه‌های دیگران کاری نداریم. این که سوال میکنه از من رابطه برقرار میکنه با من. سوال کردن، درخواست کردن یعنی با خدا چی بگم؟ دقلباب میکنه، به اتاق انتظارش میره، اظهار رفاقت میکنه. هنوزم اون بچه یادم نمیره. آمد کاری نداره. دیدم که به همسر گفتم میدونیم با چی آشنایی با من. فقط با اون مواد سفره آشنایی داره. به سراغ آشنایش آمده. گرفتیم نشاندیم بغلمون، نمیدادیم به صاحبشان. چرا این همه بچه اونجا بود؟ فقط این من چسبیدم چون این منسئله بود. سائل بود.
چون سال زیبایی. بله.
حالا بعدم ما یه سوال کلگنده یه پرسیدیم. شما به من میگید که آقا یه استکان چای بیار. فصیح فارسی درست. اما اگه اینطوری بگید آقا چون من یک استکان چای میخواهم پس یه استکان چای بده. همه میگن این تازه از هند آمده یا از پاکستان آمده یا از آمریکا آمده، تازه فارسی یاد گرفته. چون جمله هاش اضافه کلام دارد. این یعنی خب بگو آقا من چای میخوام. چون من چای میخوام. اتفاقا اینجا اتفاق داد. یا من یعطی من سر اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا ولا. خدا چون من از تو سوال و درخواست میکنم، عطا کن خیرات دنیا و آخرت را. برگردان از من به مسئلتی یا که چون من از تو میخواهم همه شرور را. قربانت برم. این دیگه چیه که اونجا گذاشته به مسئلتی جواب؟ به ذهن شما چی میاد؟ نمیاد. من چون از شما باید انتقام بگیم. یه سوال سختی مطرح کرده ای. حالا ما بیایم سراغ شما. به نظر
ما از طرف بینندگان مطرح کردیم. حالا بینندگان اگر جوابش رو میدونن که خوش به حالشون، اما ما نشستیم سر و پا گوشیم.
البته گفتم اونا زرنگیه اگه بگن اون دفعه شنیدن. البته من همشون عالم میدانم. حالا جواب اینه که این فهمیده از سه گروه گیرنده عطیه، فقط اونی که تحفه‌شو میگیره سائله. میگه خدا منو در لیست سائلان بدانا. اعتنی به مسئلتی یا که عطا کن به من چون از تو درخواست میکنم. یعنی من سائلم. تمام. وصرف انی به مسئلتی، برگردان از من چون من درخواست میکنم. میخواد از اون سه نفر سائل باشه، در اول ایستاده باشه. خدا به سائلا عنایت خاصی داره. اولا من قید میکنم که من سائلم. ما اینا رو هم بیان کردیم. حالا یه چیزی جنجالیه. یه عالم معرفت. خدا کمک کن. خب در اینجا صاحب دعا اینطوری میگه. میگه خدا عطا کن به من جمیع خیرات دنیا را و جمیع خیرات. مثلا جمیع را میکشم که گسترش تو ذهنتون بیاد. آیا کسی که میگه خدا جمیع خیرات دنیا جمیع خیرات آخرت را میخوام، خیری از قلم افتاد؟ نه. همه را میگه. از این آسمان ما بزرگتره کلمه جمیع. میگه خدا همه جمیع خیرات دنیا از دم به هر چی که میشود گفت خیر. خب و همه خیرات که تو آخرت بر ما تدارک دیده ای، همه اینا را میخوام. خب وقتی جمیع گفت چیزی از قلم نمیافتاد. اینو که ما قبول کردیم، دوستان ما هم قبول کرد. میگم من ازم قربانت برم. تو آمدی بعد از گفتن جمیع، اونم دوبار این زیر آمدی گفتی وزدنی من فضلک یا کریم، اضافه کن بر عطیه بر من از فضلت. قربانت برم چی را زدنی؟ تو در اونجا گفتی جمعی جمعی را میخوام، چیزی از قلم نیفتاد. یعنی چی را زیدنی؟ ده چیزی باقی نمانده که تا زیدنی بگی. این خیلی سوال سختیه. میخوای الان بگم یا اینم بمانه برای بعد؟
خیلی زیب. با این نوع تعبیر حضرت عالی و این سوال حضرت عالی الان هم دیر شده برای پاسخگویی. بفرمایید سریع‌تر.
حالا عرض کنم که ها، این خدا کمک کند. آقا، آی بندگان، آی شما، آی من، ما میگیم جمیع خیرات دنیا را یادمان نیست. یک ولد صالح هم یکی از خیرات ها. ما خیرات دنیا، ماشین، درآمد، گردش، همسر خوب، شوهر خوب، سلامت جسم، یادت نبود بگی خیرات. البته خیرات که گفتیم همه خیرات خدا میدانه دیگه. تو گفته ای خیرات، خدا میداند ولد صالح، سلامتی و مریض نشدن، سرحال، همه اینا جز خیراته. هنوز من نسونستم جواب بدم ها. پس همه اینها رو میگیره. اما بریم آخرت. در آخرت وقتی میگن خیرات آخرت چیه؟ میگید بهش، رهایی از جهنم، آسان از ما حساب بکشن. خب اینا رو من میدانم خیرات. میگم یعنی برم بهش، همسایه دیوار به دیوار، زهرای طاهره، علی مرتضی، پیغمبر گرامی، این بزرگواران بشم، همه اینا، من اینا رو میخوام. قرآن یه آیه دارد که فما تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. میگه هیچ کس نمیداند چه چیزهایی از نعمت ها ما اونجا مخفی کردیم. در قرآن اونا رو نام نبردیم، میدیم شما. عین مانند که در رحم مادر به بچه فقط مکیدن را میشه گفت، چون فقط از اون طریق تغذیه میکنه دیگه. به اون بگی هندوانه ای داریم بزرگی خودت، ماشین داریم اونجا، زن داریم، بچه داریم، گردش داریم، آبشار داریم، نمیفهمد. من به اون میگم بچه جان زود بیا، سالمن بیا، نمیدان اینجا چه چیزهایی هست که لغتی نداریم در رحم به تو بفهمانیم. فقط این مقدار را. ولی ما در اینجا مطابق نعمتهای دنیا میفهمیم اونجا حور و قلمان و گردش و آب و نهر و جنات همه اینها هست. ولی قرآن میگه خبر نداری، یه چیزهایی را مخفی کرده این براتون که حتی به ذهن کسی هم خطور نکرده.
طبق تعبیر سوره قاف که اگر اشتباه نکنم توی سوره قاف بود که بهشتیان لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید.
ولدینا مزید، چی احسن، آفرین، هی به من کمک کنید. ولدینا مزید یعنی چیزی اضافه بر اون هم دارن که اصلا فکر نمی‌کردن. ولذا 500 سال شما در بهشت زندگی میکنید. اینی من بگم نگم، ولی چون گفتن، هم قرآن گفته و غیره، یک روز غذای خوردنی پذیرایی برابر نخواهد بود. الان من یه هفته خانه شما مهمان بشم زبانم لال محاله ها، ولی ذکر محال که محال نیست. من یک هفته خانه من مهمان بشی آبگوش، بعد چلو کباب، بعد کله پاچه، بعد فلان، 10 روز بعد تکرار میشه یکی از اینا. اونجا میگه 500 سال یک پذیرایی تکراری نداریم. حیف نیست آدم خودشو مفت بفروشه. خدا، همه بندگان تو از تو درخواست میکنیم ما را از بهشت محروم نفرما. خدا اون جهنم خیلی زشت و بده، ما را موفق بگردان از اون دور باشیم. خب اینم روشن. مسئله رو من با یه مثال بیارم حل بشه. همه خیرات دنیا را میخوام، آقا بشمار. همه خیرات بهش را، آخرت را میخوام، بشمار. شما یک دهم اون را شمردید، نمیتوانید بیشتر بشمارید. به قول شما حلم مزید، به قول خود من ما اخفیه. حالا بگم، من یه مثال بیارم. دولت آمده چون این کارمند یه آدم خوبی از آب در آمد، گفت باید تو بری دور دنیا را، 5 کشور را بگردی به خرج دولت، تشویق دیگه. بعد این پدره یه بچه پدارگرا دیدید، دخترها خیلی پدارگرا هست، این بچه هم که هر جا میرفت، هیئت میرفت، گردش میرفت، بازار خرید میرفت، این بچه کوچک همیشه دنبال این بود، این 5 یا 8 ساله 7 ساله دائما بابا منم ببر. وقتی این میرفت مسافرت، گفت بابا من را به گفت دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری، آنه این سفر نمیتونم ببرم، از رو التماس و گریه. بعد بچه گفت حالا که میروی برای من اسباب بازی بیار، چشم بذارم همه اسباب بازی ها را، جمیع اسباب بازی ها را برای من بیار. چشم رفت، رفت یوگسلاوی، دید یک سری اسباب بازی های معمولی خرید، انداخت توی وانت، یه دونم اونجا دید دستساز، اون گفته بود جمیع اسباب بازی دیگه، اونم خرید، گذاشت خرید خرید، فعلا یک کامیون فرستاده ایران. بعد یه مرتبه دیدیم که یه موتور هوندای 125 هم خرید، انداخت اون بالا، اون که نخواست الان نمیفهمد. همین که 20 سالشه خواهد فهمی، بین یه ماشین، یه یخچال، فردا خواست ازدواج کنه این چیزا را میخواد، چیزهایی را که این در سنین بالا به اون نیاز خواهد داشت را هم پدره برای او خرید. وزید نمیم فضله کس
چیزهایی که برش مخفی بوده، در
مخفی بوده در اینجا. ولذا ما میبینیم که از فرودگاه دو کامیون دیگر هم میاد، اون زدنی هاست، یه وانت که آمده درخواست همه اسباب بازی ها. مطلوب ترین شی برای این آدم در زندگی، برای این کودک، فقط اسباب بازی دیگه، درشت و ریز و غیره. نمیفهمه که موتور یا ماشین چقدر به دردش میخوره، یخچال فلان چه دردش میخوره، یه هلیکوپتر سوار شدنی هم براش آورده که اینی فکر نمی کرده. ولذا در اینجا میگه خدا من این فهمم بود، جمیع خیرات دنیا و آخرت از تو خواستم، همه اینا را من از تو خواستم، این نیاز من بود. اما من بلکه نمیدانم، اون ما اخفیه که گفتی بو دارد، معلومه خیلی چیزهایی هست که من به اون نیاز دارم و جزء خواسته های من نباشد. خدا اون اولی اون چه من میگویم بده، زدنی اون چه تو میدانی بگی، تو میگویی. من که گفتم خدا تو به من چی میگی میدم، زدنی منفعت کیف میکنی یا
خیلی زیباست، خیلی استفاده کردیم و واقعا کیف داره اینجور بیانات. انشالله که بتونیم معرفتمون رو نسبت به خدای خودمون کامل بکنیم، خدایی رو در نظر بگیریم که خودش میدونه با ما میخواد چی کار بکنه، نه اون چیزی که ما میخواییم براش در این تکلیف بکنیم، بگیم ما رو اونگونه ما رو بپرورون، همانگونه که خود میدانی و خود صلاح میدانی ما رو تربیت بکن. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و ادامه میدیم به این بحث زیبا و جذاب.
يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من شيبتي على النار
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعمة والجود يا ذا المن والطول علم شيبتي على النار
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همونجور که همراه ما بودید و مشاهده کردید در محضر حضرت استاد بهرامپور هستیم و با بیان شیوا و شیرینشون بسیار لذت بردیم. تا اینجای کار مشغول تفسیر این فرازهای دعای یا من ارجوه هستیم، رسیدیم به وزد نیمم فضلکه یا کریم. البته باز هم یادآوری بکنم که ما همچنان یادمون هست، همونجور که شما بینندگان هم در خاطرتون مونده، که ابتدای برنامه اشاره کردیم بالاخره شب شب امیرالمؤمنینه. درسته برنامه برنامه قرآنی هست، حالا ما میخواییم اتفاقا این تطبیق بین این دوتا، این فاصله بین اینها اگر خدا اینا کرده در ذهنمون به وجود اومده، این رو برطرف بکنیم. سوال پرسیدیم از استاد که چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن ذکر نشده، که اگر ذکر میشد چه بسا هیچ کدوم از این اختلافات دیگه به وجود نمی اومد. این سوال محفوظ هست، قول گرفتیم از استاد حتما پاسخش رو طلب خواهیم کرد. حالا این بحث جذابی بود، باز بحث وزد نیمه فضلکه یا کریم ازش عقب نمونیم. استاد با توجه به همون رویکرد حضرت عالی که اشاره کردیم، تک تک این کلماتی که اومده دارای بار مخصوصی هست. زمانی که ما یک کلمه رو میبینیم باید بدونیم که این برای چی اومده. اون مسئلتی رو خیلی زیبا فهمیدیم که چرا اصلا اون مسئلتی اومده، با اینکه اگر نمی اومد هم به نظر قاصر ما اتفاق خاصی رخ نمیداد، اما اومد فهمیدیم چقدر زیباتر شد. حالا در همین جا وزدنی من فضلک یا کریم، یه وقتی هست ما میگیم که خب وزدنی یا کریم اضافه بده به ما، این من فضلک اینجا چی کار میکنه؟
من فضلک، فضل معنی اضافه داشت، اضافه بر سازمان. ببینید یه کارگر رو من آوردم برای من کار کرده، من 100 تومن را دادم در برابر کاری کرده. چقدر کار کرده؟ نه آقا این بناه 200 تومن به اعتبار کارش، این میشه اجر. اما یک دفعه اینه که من به این نگاه نمی کنم که چقدر کار کرده 200 بدم. یا آدم قابلی سربزیری، به موقع نماز خوانده و غیره، آدم سرمایه‌داری هم هستم، میگم چه نیاز داری؟ میگه اینقدر بدهکارم، خانه ندارم، شغل ثابت ندارم، اینا رو میدم. این دیگه در برابر لفظ کرم و لفظ فضل، خدا نگاه میکند به نیاز این آدم. بنابراین اینجا فضل و کرم استعمال میشه. اما اونجا که اجره به اعتبار عمل کرده اویه. و ما اگر انشالله بهش بریم، به همین خیالم هستم، چون خدا خیلی آغاست، همه تون میروید بهش، هم گناه نکنه دیگه. حالا اونجا انسان خواهد دید ای دل غافل، آه خدا ببخش، ما نمازمان را دیدیم، عبادت را دیدیم، ما اینی که تو داده ای
قابل
این بهایش نیست، خیلی قلیله، تو مفت داری میدی، پس این عبادت ما یه بهانه بوده که تا ما را در لیست قرار بدی، ولی این همه که داده. ولذا کسانی که به بهش وارد میشن احساس میکنن که اینجا را ارث بردن، وارث. ارث همیشه ثروت های بادآورده را میگن. انسان اونجا میبیند که واقعا بهش ارثه. ولذا عارف جماعت یه عالم عبادت میکنه، میگه خدا من یک از هزار حق تو را ادا نکردم، اعمالش را تحقیر میکنه، میگه چیزی نه، واقعا هم همینه راستش. اینم که بگذاریم، در مورد دعای حرفی بزنم، خیلی آدم سمج نشه، اصرار نکنه به خدا. من اخیرا یه دعایی دارم مدتی، هی احتیاج میگم خدا خواهش میکنم منحل کن، بعدم میگم اگر در ظرفیت من نیست، مصالح آخرتی من به خطر میفته، دنیا نمیخوام، اما اونا رو هم برطرف کن، بده دیگه این خاصه من را. چون یک نفر آمد عز و التماس اصرار به پیغمبر اسلام، دعا کن مال من و غیره. پیغمبر نصیحت کرده بود، چون اصرار کرد قسم داد اینا، پیغمبر دعا کرد، یک گوسفند گفت برو بخر، خرید، گله شد، بعد در شهر نتونست بگنجه، رفت بیابان، زکاتش نداد. رفتن زکات بگیرن، گفت ما زکات نمیدیم، ما زحمت کشیدیم، از دین بری شد. این نوع استجابت دعا به چه کار آید؟ چون خدا امین مایه، اینه که میگه وزدنی من فضلک یا کریم، یا در اون بالا اعتنی، همیشه واگذار کن به خدا، خدا من حفظ دینم، آبرویم در آخرت، این برای من از خط قرمز منه، هر چه درخواست میکنم اگر بدان صلاحه. من قبل از اینکه بقیه مسائل را ادامه بدم که کوتاهه، برم سراغ اون. شما سوالتون این بود، خب آقا نام در فرقه های اسلامی عالمه، هیچ کسی در شخصیت و پیامبر بودن نبی مکرم بحثی ندارد، اما انواع و اقسام فرقه ها یکی علی ابن ابی طالب خدا می داند، اون دیگه از اون طرف قش کرده، یکی واجب سب می داند، سب و ناسزا گفتن، معاویه و دار و دسته اونا، اون البته سیاسی هست، اسلامی نیستن. تا حالا ما بگیم صحبت سر اینه، اگر ما امیرالمومنین علی ابن ابی طالب را در یکی از سوره های قرآن در آیه برنمان علی نامشو می برد، راست می گید، قال قضیه کنده می شد. قربانت برم خدا، چرا نامشو نیاوردی؟ مشکل ما حل می شد. پس اصل سوال اینه، نام علی چرا در قرآن نیامد؟ قرآن را همه اونها که قبول دارن، علی را هم قبول دارن، هر فرقی میخواد باشه، به طور که در پیغمبر. این دو تا جواب دارد، یک جواب آسان، یک جواب خیلی تحلیلی همه فهم. خدای تعالی آیه دارد که خذوا ما آتاکم الرسول و ما نهاکم عنه، بگیرید آنچه را که پیامبر داد، اونو بگیرید، از هر چی هم نهی کرد اون را هم عمل کنید، ولو در قرآن نباشد، چون او لا ینطق عن الهوا، از هوا و از قبل خودش چیزی بر قرآن اضافه نمی کند. اگه قرار بشه تمام جزئیات را من خدا بگم، دیگه قرآن میشه چند جلد. تمام احکامی که نماز را گفت اینطوری بخوان، کجا قرآن آمده؟ دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت، رکوعش این دیر، سجودش اینطوری، همه اینا را پیغمبر میگه، ما اونو جز وحی تلقی میکنیم. این یک جواب، پیامبر علی را و غیره را معرفی کرده. خب
بله. خب اما اگر باز بالاخره صراحتن
چنین حالا بگم، همین میخوام بگم. بله. دوم، این من دیگه، من یه مقدار دعوا میکنن، دیدی کتشونو در میارن، آسونا میزنن، که معلومه که خیلی بساط منم همین کاغذو بدم.
جسارت ما نمیخواستیم بکنیم. بله. بینندگان بالاخره توقع چه بله. این پاسخو
در بینندگان که علی دوست هستن. حالا ببینید آقا، خوب دقت کنید، شما هم عنایت بفرمایید، این مثال را به هر کس بگیم میفهم. آمدیم و الله تعالی اسم علی را میآورد در قرآن صریحا،
بله،
قضیه حل بود. خب اون وقت دعوا میرفت روی کی؟ امام حسن. چرا نام امام حسن؟ من امام قبول ندارم. اونم آوردیم، امام حسین، امام زهرا را هم آوردیم، 14 معصوم نامش آوردیم. قال قضیه کن، این مرجع به چه حقی میگه من مرجع دیدم؟ چرا نام آقای مکارم، چرا نام مقام معظم رهبری در قرآن نیامده؟ حالا بیا از اون بالاتر، بهرامپور تفسیر میگه، میدید چه عنوانی داره؟ یعنی من کلام الله را دارم بیان میکنم. خب به چرقی بهرامپور تفسیر میگه، ترجمه قرآن میگه، این نامش چه در قرآن نیست؟ ببین چه اتفاق.
بله.
بنابراین خدا زرنگی فرموده، گفت اون چرا که پیامبر من میگوید بگیرید به عنوان امرها، اسمش سنت عملی، سنت قولی. اون چرا از شما منع میکند، حرام میداند، میگه نکنید، بگیرید، سنت عملی، سنت قولی. خودش راحت کرده. میگم که پیامبر آمده میگه یا علی، خیر البریه اینها، خیر البریه یعنی بهترین خلق روی زمین. معلومه که بهترین خلق روی زمین هر کی باشه بعد از پیغمبر اون مناسبه دیگه. چه دعوا میکنید؟ همین روی این حساب. حتی در شأن نزول آیه ها پیامبر هی میگفت اون شب اول اعلان علنی کردن ولایت پیامبری خودش و انذر عشیرت که اقربین از اونجا شروع کرد، گفت که کیه که وزیر و من، جانشین من، همکار من. اینم تقریبا حضرت مثلا 10-12 سالشون بوده یا هرچی بوده، ولی به اندازه 1000 ساله حکمت میدانست. نگید وقتی اون نوزاد حضرت مریم اینی عبدالله آتانی الکتاب را گفت و حرفا زد، این که 12 سالشه. ببین چه عذاب داره. قربان همشون برم. یا علی، ای فرزندان علی، ای پیغمبر، ما را موقع از دنیا رفتن، ما و همه اینها را تنها نگذار.
لای آمین. به حق این شب زیبا و مولود این شب انشاءالله که تمامی این دعاها مستجاب بشه.
حالا در اینجا حضرت امیر اونجا بود. حضرت علی بلند شد گفت من در خدمت شمایم. سه بار اتفاق افتاد. این زرنگی قضیه رو ببین، اینا مسخره میکردن، خودشو به زور میخواییم قبول کنیم، حالا یه نفر توفیلی هم برای ما معرفی میکنه، اما باطن این قضیه رو به رسانه ای ها میدانم من چی میگم. آه، این قضیه هو افتاد. اونا به عنوان انتقاد، اینو ببین، آمده علی را میگه جانشین منه.
عجب.
این میگه جانشین منه، حالا خودشو به زحمت داریم قبول میکنیم. اینقدر از اون از نظر عشیرت کل اقربین چندین سال تو دهنا میگشت. یواش یواش حضرت علی بزرگ شد، در جنگ ها حرف اول را زد و غیره. این دیگه در ذهن ها افتاده بود. اگر بگه این راست میگه، این لایق بوده وزیر بشه، جانشین باشه. یه نوع عقده ها، یه نوع هوای نفس ها باعث شد که حق به حقدار نرسید. الان هم اگر به چشم مردم دنیا دود غلیظ آزاردهنده میرود، چون اون اسلام ناب نبود دیگه. مثلا موسی بن جعفر روحی له الفدا، با اون عظمت، با اون معارف 14 سال بره مثلا در زندان بماند، مردم از این سفره محروم بماند، حکومت را بنی عباس بگیره، بنی امیه بگیره و ترکش آن تعلان آمده. حالا الان به برکت امام راحل، خدا رحمتش کند، مقام معظم رهبری، خدا خیرشون بدهد، همه کسانی که شهاده، تازه یک کشور جزئی در اینجا آمده حکومت اسلام را داره جا. مگر ولی از روحی له الفدا بیاید قضیه را یک سره کند، تمام دنیا و اکثریت را از ظلم ظلمه اقلیت نجات بدهد. و ما به انتظار آن روزها هستیم.
الله آمین. انشاءالله. خیلی زیبا فرمودین و چقدر نکته دقیق و ظریفی بود که گویی اگر آقا امیرالمؤمنین مثلا در جوانی بودن انقدر، حالا به قول حضرت علی، انقدر چو نمی افتاد، انقدر همه مطلع نمی شدن که
پیغمبر روی اون نظر داره.
بله بله، خیلی یعنی دقیقا اتفاقا باید امیرالمؤمنین در همون سن می بودن تا چنین اتفاقی
اون وقت بود. تیکه تیکه خدای پیغمبر اسلام به دستور خدا تک مزراب رها میکرد. خیر البریه که آمد اون آیه متففین بهترین، میگفت مردم این خیر البریه است، یکی از مصادیق اول خیر البریه اینه. خب تا طوری جا افتاده بود، پنج نفر اینجا وایساده بودن با حرف میزدن، یکی میدید علی داره میاد، مثلا من میدم علی دارد میاد، روحی له الفضل، به شما خیر البریه دارد میاد، اینطور جا. این من نمیگم، مفسرین گفتن، سنشی اینا رو گفتن، میگفتن خیر البریه دارد میاد. چقدر در پیشگاه الهی مطرودن آنهایی که این نوع حقوقی که حقوق ملت هاست، حقوق اسلام، لطمدار کردن. من یک تعصبی حرف نمیزنم، اینا واقعیت هاییست که شده است. من به همه خوبانم میگم مواظب باشید، دهانتان را باز میکنید از یک گروهی انتقاد کنید یا یک گروهی را تعریف کنید، چه در انتخابات، چه در زندگیتون، چه در مسجد، هر جا. قرآن میگه ولا تخف ما لیس لک به علم، چیزی را که به اون علم دقیق نداری حرف نزن، نه ردش کن نه قبولش کن، کسب علم کنید، علمی از روی علم حرف بزنید، درست؟ اون وقت آدم علما و اغلای خودمون را بگذارد، ببیند آمریکا در مورد بهرامپور، زید، مصبا و غیره، خدا منو ببخشه که من در ردیف اینها نامم را مثال آوردم، ما کجا و اینا استادای ماین. اون وقت شما ببینید، بله در فلان اینستاگرام یه وقتی گفتن که فلانی خلافه، من یه وقتی راجع به اختشاش شرا یه حکم قرآنی گفتم، آقا اینا تو بوقو کرنا کرده. حتی دیدم بعضی از مؤمنان مثل شما به من انتقاد میکنن، گفتم اطلاعات از کی گرفتی؟ گفت همین رسانه های خارجی. شما باید ببینید این که خبردهنده کیه. قرآن میگوید بدانید شما که حرف میزنید، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، بدانید در برابر حرف زدن ها اظهار نظرهاتون، گوش شما در برابر شنیده هایش، چشم شما در برابر دیده هایش، فؤاد یعنی قلب، و قلب و دل شما در برابر قبول کردن ها و رد کردن هایش بازخواست خواهد شد. چرا گفتن بابا امام صادق فرمودن خیلی قرآن بخوانید؟ زیرا شیعه وقتی میتواند رنگ ما را بگیرد اقلا روزی 50 تا آیه بخواند. حالا من در برابر او چیزی نمیگم، من به خودم میگم که اقلا روزی من تفسیر یک جلدی مبین نوشتم، باز میکنی متن قرآن زیر ترجمه، هر جا آیه تمام میشه ترجمه هم همونجا تمام میشه، اطراف هم لغت ها، دو ستون هم یه خلاصه تفسیره. شما اگر این نوع کتابی یا هر کتابی که اینطوری هست، شما روزی 3 سطر اینجا بخوان به قصد فهمیدن. من برای مساجد یه قرآنی درست کردم، هنوز چاپ نشده، که مردم رو عادت بدیم که اقلا وقتی ترجمه قرآن میخوانند یه سری هم به ترجمه روان اون بزنه، یه سری هم به یکی دو تا لغت که در اون حاشیه آوردیم، مردم عادت کنن بفهمن، یعنی عوام الناس رو عرض میکنن بفهمن و بدانن که بابا به جای 10 سطر قرآن خواندن 3 سطر با معرفت بخوانن چندین برابر ثوابش بیش از اونه. تو قرآن این معارف تکان میده آدم را. یه وقتی ما باید اینجا بنشین بگیم آیاتی که ما را نقره داغ میکند، اون تیک آیه ها را بیارم، حتما با آدرس بیارم، مردم برن ببینن اون آیه واقعا تکان میدهد.
بله بسیار خوب، خیلی زیباست که همین نکته رو حضرت عالی هم اشاره میفرمایید که تک تک صحبت هایی که انسان داره میکنه و از جمله اونها کلام حضرت عالی، تمام اینها بالاخره آدم وقتی در نظر بگیره قرار بعداً بازخواست بشه، هیچ وقت از روی هوای نفسش، اون چیزی که بالاخره شاید دوست داره هم باشه اما اون چیز نیست، نمیاد اون رو ابراز
کنه. مرحبا، این که گفتی قرار بعداً بازخواست بشه از اول نمیخونه. من یه جمله داشتم گفتم آقا چرا گناه میکنی تا منت توبه، آیا این توبه قبول بشه یا نه، آیا جبران باید بکنیم یا نه به این گرفتاری، چرا منت شفاعت بکشی؟ تا تو خودت یک کاری بکن به تو اذن شفاعت بدن. چرا ما باید کاری بکنیم بعدن پای بازخواسته ها؟ و آیه که از آیاتی که تلخی بر کام انسان میزه، روز قیام مبارک برای ما، ولی این میگه وقفوهم انهم مسئولون. در صحنه قیامت میگه اینا رو متوقف کنید. چیه صاف صاف داره میگردن؟ ما با اونا حرف داریم، اینا رو نگه دارید. تند، خیلی تلخه. و امتاز الیوم ایها المجرمون. از متقیان دنیا بود که در یک کوچه زندگی، در یک خانواده زندگی میکردی، در یک شهر. اینها را تنها بگذارید. در دنیا بود متقی، غیر متقی قاطی زندگی میکرد. جدا شوید. شما حطب جهنمید، بیاید بالا. خیلی خطاب سخت سنگینیه.
بسیار زیبا حضرت استاد. ما از ابتدای این جلسه الحمدلله، هم شروع برنامه، یعنی هیچ کدوم از این نوع عتاب‌ها رو حضرت عالی ذکر نفرمودید همون ابتدا، اما با لذت فهمیدیم که با همون شروع این دعایی که بیان شد، با لذت خیلی زیبایی درک کردیم که خداوند چه نوع معرفتی باید بهش پیدا بکنیم و چه نوع مسئلتی ازش بخوایم، چه نوع عطایی در انتظار ما خواهد بود و انشالله به سمت همون هم کشیده خواهیم شد. که الان هم با این بیان، حالا اگر کسی خودش لایق این باشه که این نوع معرفت رو به دست بیاره، طبیعتاً جزء مجرمین نخواهد شد، که حالا بخواد بعداً اون عتاب ها هم بر سرش پیاده بشه. ابتداعاً این بود و بعد از اون هم الحمدلله اون قولی هم که داده بودین بالاخره پاسخش رو از حضرت عالی گرفتیم و این دوتا دلیل شد دیگه مخلص کار. اینکه سوال حالا عزیزانی که همراه برنامه نبودن و این انتهای دقایق انتهایی برنامه همراه ما شدن، ما سوال صریحی از حضرت استاد ابتداعا پرسیدیم و اون این بود که چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده. حضرت استاد دو تا دلیل فرمودند، یکی این که خذوا ما آتاکم الرسول، یا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، خود این داره دلالت میکنه بر این که خب حضرت رسول الله فرمودند که، حالا به تعبیر حضرت علی، نماز صبح دو رکعته، هیچ جای قرآن هم نیومده. خود حضرت رسول فرمودند که حضرت امیرالمؤمنین جانشین منه، باز هم هیچ جای قرآن نیومده. پس هیچ بحثی نداره. و در طرف مقابل خیلی جواب تحلیلی زیبایی که،
البته تو پرانتز رو بگم، توان در جای قرآن آمده جریان قدیر خم چیه؟ بلغ ما انزل الیک، چی را قرار بود بگه؟ این آیه نازل نشده بود در اونجا که چی را پیغمبر قرار بگه؟ مگر آیات نازل شده تا الان ابلاغ نشده؟ شده. این معلومه یه چیز سیاسیه، چون برابر رسالت تلقی کرده. پیغمبر 23 22 سال خورده ای تبلیغ کرده دیگه، پیغمبریشو کرده دیگه. آیا خدای تعالی در اون قدیر خم اون قضیه را که میخواد ابلاغ کنه نکنه از رسالت میفته؟ و فما بلغت رسالته، این نامردیه، این همه آورده. این معلومه که جنس رسالت جنس ولایته. یعنی معلومه یه چیزی که از نوع پیامبری بنده بس پیامبریه که اون نباشه پیامبری ناقصه. اینه ای دنیا به من بفهمانید، شاید من نمیفهمم این چه چیزیه که اگر اون امروز ابلاغ نشه، جریان پیدا نکنه، پیغمبر با اون رسالتی که داره ناقصه. با دو تا آیه نیامدن که ناقص نمیشه.
اتفاقا عرب یک ضرب المثلی داره که الکنایت و ابلغ و اسره. اتفاقا همین که این نام نیاد، خودشون میرن دنبالش ببینن کی بوده، چی بوده این جریانی که قرار بوده ابلاغ بشه.
اونم چی؟ دو ماه دیگه قرار آیه نازل بشه. همه کارا رو کرده. شما به من گفتید آه تو خطت خیلی خوبه، این 100 صفحه کتاب رو بنویس. بنده 99 صفحه نوشتم، این یه صفحه مونده. بیاندازید رو بگه آه تو اصلا ننوشتی، من 99 صفحه نوشتم. پس معلومه که مسئله نزول آیه نبوده، در قدی خود اجرای آیه بوده.
بله، خیلی زیبا. الحمدلله که این جلسه هم از محضر شما بهره‌مند شدیم. جلسه قرآنی و علوی شد الحمدلله. خیلی ممنون و متشکریم از شما. همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون بودین. باز هم شب میلاد آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو